پذیرش واقعیت‌های درونی جامعه ایران و اینکه ما چالش داریم، تحریم داریم، فشارهای خارجی داریم، مشکلات اقتصادی داریم، ولی راهمون، مسیرمون این هست که همه با هم منسجم باشیم. یعنی تا آحاد ملت منسجم باشن هیچ گونه تهدیدی متوجه ایران نخواهد بود، ولی مسئله و مشکل وقتی برای ایران به وجود میاد که ملت دو شقه بشن، چند شقه بشن و به نوعی اختلافات بین بخش‌های مختلف مردم برجسته بشه. ولی وقتی آحاد مسئولان این موضوع رو بپذیرن، من فکر می‌کنم که امکان عبور از این بحران‌ها میتونه وجود داشته باشه.
حالا به عنوان حالا آخرین سوال و یک جنبندی از صحبت‌های شما آقای دکتر، این شعار ایران مقتدر، ملت پیروز، چه پاسخی به روایت رسانه‌های خارجی میده که ایران رو ضعیف و منزوی نشون میده؟
ببینید، دنیای امروز با توجه به وجود انقلاب ارتباطات و اطلاعات دنیای روایت سازی هست. یعنی بخشی از واقعیات روایاتی هست که توسط رسانه ها ساخته میشه. متاسفانه به دلیل اینکه صهیونیسم بین‌الملل بر رسانه‌های بین‌المللی حاکم هست، تلاشش بر این هست که یه روایت ایران ضعیف را که جناب عالی هم اشاره کردید در محیط جهانی جا بندازه. منتها وقتی مردم در واقع خودشون را همراه میدونن با مسائل، مشکلات و دغدغه‌های کشور، من داشتم امروز اخبار خارجی رو نگاه می‌کردم، خبرگزاری رویتر را می‌دیدم که در واقع داره به صورت مستقیم راهپیمایی‌های ایران رو منعکس می‌کنه. خب وقتی کسانی در بیرون هستن این واقعیات درونی کشور رو مشاهده می‌کنن، می‌بینن که مقامات ارشد به دغدغه‌های اونها توجه دارن، طبیعی است که اون روایتی که اونها می‌سازن روایت گسترده‌ای نخواهد بود. یعنی اون روایت جا نخواهد افتاد. قبلا مثلا اگر 20 روز پیش نگاه میکردین، نوع روایتی که در مورد ایران وجود داشت این بود که بالاخره اختلافات داخلی خیلی گسترده است، ولی با تحولاتی که به وجود اومد، با راهپیمایی که امروز صورت گرفت، حضور گسترده‌ای که مردم داشتن،
بله،
به نوعی این پیام به دنیا منعکس شد که اون روایتی که رسانه‌های بین‌المللی ساخته بودن که ایران در حال تضعیف شدن هست، این گونه نیست. وقتی مردم حضور دارن، وقتی مردم انسجام داشته باشن، اون بزرگترین قدرت ایران هست. مقام معظم رهبری بارها اشاره کردن به این نکته که آنچه که قدرت ایران را، آنچه که ایران را قوی میکنه، در واقع اون وجود و حضور مردم هست. وقتی مردم در همه ابعاد حضور دارن، ایران حتما قوی میمونه و ملت ایران میتونن همواره پیروز باشه.
انشالله. ممنون، سپاسگزارم آقای دکتر کریمی عزیز. شبتون بخیر و خداحافظ. خب دوستان عزیز، ایران سربلند رو میشنوید از رادیو گفتگو و ما آوای واژه ها.
آوای واژه ها.
سلام، شما شنونده آوای واژه ها از رادیو گفتگو هستین. اینجا هر بار با معرفی یک کتاب صوتی مهمون لحظه های شما میشیم. هر کتاب دری به سوی دنیایی تازه است و ما امروز قرار این در رو با هم به روی دنیای جدید باز کنیم. با من همراه باشید. این بار با داستانی همراه شما هستم که سکوت درختان، عشق و انتظار رو با هم ترکیب کرده. کتاب عشق درخت، نوشته حسن احمدی، روایت پسریه که برای دیدار مادر بیمار خودش راهی روستا میشه. سفری کوتاه در مسافت، اما عمیق در تجربه های انسانی و احساسی. عشق درخت روایت سفریه که به ظاهر کوتاهه، اما در دل تجربه ها و احساسات عمیق شکل میگیره. پسری برای دیدن مادر بیمار خودش راهی روستا میشه. موانع، ترس‌ها و امیدهای مسیر همگی به اون درس‌هایی درباره زندگی و انسانیت میدن. عشق درخت دعوتمون میکنه تا معنا رو ببینیم، اونجایی که درخت‌ها شاهدند، سکوت معنا داره و امید و ترس در هم تنیده شده. دعوت میکنم در ادامه بخش کوتاهی از این کتاب صوتی رو بشنوید.
یا جوان خسته بود، اما فرصت ایستادن و استراحت کردن رو نداشت. بایستی زودتر می رفت. یک فانوس کوچیک در دل شب با وجود گرگ و شغال و حیوانای دیگه چه کمکی می تونست به او بکنه؟ هنوز به بالای تپه دوم نرسیده بود. بعد از یک دشت کوچیک تپه بعدی شروع می شد. قدم تند کرد. به دورترها نگاه کرد. چی می تونه باشه؟ انسان یا؟ دوباره آشفته شد. گفت کاش نمی اومدم. هرچه به سیاهی نزدیکتر می شد اون رو بزرگتر می دید. یک انسان بود. با خودش گفت اما اینجا چه کار می کنه؟ جلوتر رفت. خدا قوتی گفت. مرد کمر راست کرد و کلنگش رو به زمین انداخت. او رو شناخت. یحیی بود. مردی بلند قد و به قول هم ولایتی ها آواره شهر.
اونجا که شنیدین فقط آغاز راه بود. ادامه این سفر با تمام پیچیدگی ها و احساس ها در نسخه کامل کتاب صوتی اشک درخت در انتظار شماست. شما شنونده های عزیز میتونید فایل صوتی کامل این کتاب رو از بخش کتاب های گویای پایگاه و یا اپلیکیشن ایران صدا دانلود کنید. سپاسگزارم که با آوای واژه های رادیو گفتگو همراه بودین. تا معرفی یک کتاب صوتی دیگه شما رو به خداوند مهربان میسپارم. بدرود.
خب میخوایم در این لحظه بپردازیم به موضوع بازنمایی اقتدار ملی در راهپیمایی 22 بهمن و بررسی مؤلفه‌های اقتدار در صحنه مردمی. راهپیمایی 22 بهمن امسال لوسان بار دیگه نشون داد که اقتدار ملی ایران نه فقط در قدرت نظامی یا سیاسی بلکه در حضور و مشارکت فعال مردم متجلی میشه. هر سال میلیون ها ایرانی با حضور پرشور در خیابون ها پیام روشنی از همبستگی، انسجام و پایداری کشور به جهان و به داخل کشور منتقل میکنه. حالا این حضور گسترده بازتاب مؤلفه های مختلف اقتدار ملی است، وحدت اجتماعی، پایبندی به ارزش های انقلاب اسلامی، وفاداری مردم به آرمان های ملی و توان مقابله با فشارها و تهدیدهای خارجی است. حالا بررسی این مؤلفه‌ها در صحنه راهپیمایی تصویر ملموس و علنی از اقتدار ملی ایران رو برای مخاطب داخلی و تحلیلگران فراهم می‌کنه و نشون میده چگونه قدرت نرم و اقتدار مردمی در کنار قدرت رسمی کشور در واقع عمل می‌کنه. بنا هستش که با یکی از کارشناسانمون صحبت بکنیم. البته این ارتباط برق به محض اینکه ارتباطتون برقرار بشه با جناب آقای مقتدی عزیز نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس من گفتگو رو آغاز میکنم. قبل از اینکه حالا این ارتباط برقرار بشه یک موسیقی تقدیم میشه به شما، در خدمتتون هستم. هستم تا ساعت 22 که ما در کنار شما هستیم بتونیم با جناب آقای مقتدایی که حالا قبلا هم هماهنگ شده بود بتونیم ارتباط برقرار بکنیم و راجع به موضوعی که گفتم در واقع با ایشون صحبت بکنیم. و ما می‌خوام بپردازیم در این لحظه به نقش حضور مردم در تثبیت سرمایه اجتماعی انقلاب و بررسی جایگاه مشارکت مردمی در تقویت سرمایه اجتماعی نظام. خب سرمایه اجتماعی یک نظام یعنی اعتماد، مشارکت و انسجاب میان مردم و حاکمیت. از مهمترین بنیانهای پایداری یک انقلاب هم هست. راهپیمایی 22 بهمن و حضور گسترده مردم در مناسبت‌های ملی نمونه‌های بارزی از سرمایه‌های اجتماعی فعال و زنده است که نشون میده مردم تنها ناظران تحولات نیستند بلکه عاملان اصلی ثبات و اقتدار اجتماعی هستند. در همین راستا میخوام گفتگو کنم با خانم دکتر نجمه کیخواه، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی. خانم دکتر سلام، درود بر شما.
سلام، وقت شما بخیر. متشکرم.
درود بر شما. خانم دکتر، حضور مردم در مناسبت‌های ملی چگونه به تثبیت سرمایه اجتماعی انقلاب کمک می‌کنه؟
بله. من قبل از اینکه صحبت خودم رو شروع بکنم، واقعا باید تبریک بگم به نظام سیاسی ایران به خاطر داشتن این مردم همیشه در صحنه.
بله.
و اون واقعا اون صحنه این که امروز من در راهپیمایی 22 بهمن دیدم واقعا بی‌نظیر بود. حالا من اونطوری که نگاه میکردم به خبرها، خیلی از خبرگزاری‌ها چه در داخل کشور چه خارج کشور، خبرگزاری‌ها به این امر همشون اذعان کرده بودن که نسبت به سالهای قبل، نسبت به سال قبل که کاملا این حضور محسوس بود و نسبت به سالهای قبل هم خیلی حضور پرشکوهی بوده امروز. و چقدر هم جالب بود برای من که شما در چهره مردم یأس نمیدیدی، ناراحتی نمیدیدی، یعنی با یک قدرت و یک شکوهی اومده بودن که آدم احساس قدرت ناخودآگاه بهش دست میداد و واقعا جای تبریک داره، جای تشکر داره از مردم. همطور که گفتی بزرگترین سرمایه یک نظام اجتماعی هستن. ببینید، ما در بحث سرمایه اجتماعی شما تعریف خیلی خوبی ازش ارائه دادید، این بحث اعتماد، انسجام و ارتباطی که خود مردم با همدیگه برقرار میکنن و ارتباطی که بین مردم و حکومت وجود داره. هر چقدر این ارتباط محکمتر باشه ما سرمایه اجتماعی قوی تری داریم.
بله.
حالا این قصه به ویژه برای جامعه ایران خیلی حساس و حیاتی هست. چرا؟ چون یکی از کارکردهای مهم سرمایه اجتماعی این هست که شما در هنگامه بحران ها، در هنگامه سختی ها با سرمایه اجتماعی میتونی میزان تاباوری جامعه رو افزایش بدی، میزان تحمل جامعه رو میتونی افزایش بدی. و شاید ما در هیچ برهه‌ای از ابتدای انقلاب تا الان اینقدر واقعا به این سرمایه نیاز نداشتیم که حضور مردم رو توی تحمل این مسائل اقتصادی، این بحران‌های امنیتی، ناامنی نظامی که احساس میکنن، شاید این سرمایه بتونه این تاباوری رو افزایش بده. لذا بحث مشارکت مردم و حفظ این مشارکت به نظر من باید مهمترین دغدغه نظام سیاسی ما باشه که مردم ما رو واقعا همونطور که تا الان پشتوانه نظام سیاسی بودن بتونه حفظ بکنه. این یک فرایند دائمیه، یه اقدام لحظه‌ای نیست، مقطعی و موضعی نیست که بگیم که خب حالا توی فروردین ما حکومت یه تصمیمی بگیره دیگه این تضمین میشه تا پایان سال. نه، باید مرتب این مراقبت باشه، این حضور مردم رو و این حس اعتماد مردم نسبت به خودش رو بتونه حفظ بکنه.
بله. حالا این مشارکت مردمی که میفرمایید چه نقشی در ارتقای اعتماد میان مردم و نظام داره؟
ببینید، اگه مردم احساس نقش‌آفرینی بکنن، یعنی احساس این که به قول امام خمینی صاحب اختیارن، یعنی خودشون رو صاحب کشور بدونن، واقعا بار خیلی از مسائل خود مردم به دوش میکشن و چقدر حکومت حکمرانی راحت میشه و خیلی دغدغه هاش برطرف میشه، چون خود مردم فکر میکنن که کشور خودشونه، من باید وایسم دفاع کنم، من باید این کارها رو انجام بدم، نه اینکه منتظر باشه که حکومت یه قدمی برداره، حکومت بگه بیای، حکومت بگه که اینجا رو مثلا شما تحمل بکن، نه خود مردم این کار رو میکنن. و این دقیقا همون چیزیه که امام خمینی از همون ابتدای تأسیس این نظام، از ابتدای انقلاب روش تاکید داشت، میگفت که ما باید خودمون رو همیشه خدمتگزار مردم بدونیم و مردم رو ولی نعمت. حتی مثلا ما عباراتی داریم، ما میگه من از این کلمه فرماندار خوشم نمیاد، از کلمه رئیس مدیر کل خوشم نمیاد، چون یه تلقی بالا به پایینی نسبت به مردم داره. میگه مثلا کاش این عبارات نبود، مردم بدونن که خودشون اثرگذارن، خودشون همه کاره هستن و این اعتماد مردم نسبت به نظام سیاسی باشه.
حالا بپردازیم به این موضوع که چطور واقعا این فعالیت‌های جمعی و اجتماعی که شما صحبت کردید پیامدهای مثبت سرمایه اجتماعی رو در جامعه تقویت می‌کنه.
بله، همونطور که گفتید مشارکت این به حالت سرمایه اجتماعی میتونه در نظام سیاسی ما تاثیر آشکاری داشته باشه. من این بحث رو به ویژه با توجه به همین امور جاری کشور میبینم. ببین ما الان با یک صحنه‌ای در امور جاری کشور خودمون مواجه هستیم که خیلی مثلا با عنوان افزایش خشونت ازش یاد میکنن، یا مثلا اینکه مردم خیلی خشمگینن نسبت به یک سری مسائل. خب چه چیزی باعث میشه که شما در زمانه‌ای که مردم احساس میکنن که صداشون شنیده نمیشه و این خشم هم ناشی از همونه، شما بتونی از این مرحله گذر بکنی، عبور بکنی؟ من باز دوباره این بحث رو، چون ما یه نمونه خیلی خوب داریم دیگه، اون نمونه خیلی خوب خود امام خمینی بودن.
بله.
چرا؟ چون که ما تو اون دهه اول انقلاب تا رحلت حضرت امام ما یک سری بحران‌هایی داشتیم که الان اگه دقت کرده باشید خیلی ها مثلا میان تشبیه میکنن، میگن مثلا ما این وضعیت خشونتی که در 18 دهه 19 دهه تجربه کردیم، ما اینو تو دهه 60 دیده بودیم، ما مثلا سمت منافقین یه همچین صحنه‌هایی رو دیدیم.
بله.
یا مثلا بحث جنگ 12 روزه پیش اومد و کشور ما خب مورد یه تهاجم خارجی قرار گرفت، باز دوباره ما تو همین دهه اول انقلاب اینو تجربه کرده بودیم.
درسته.
خب این تجربیاتی که ما ابتدای انقلاب داشتیم با وجود تمام سختی‌هاش و به گونه‌ای که همین الانم هم با همه مشکلات اقتصادی که مردم دارن، بازم دوباره اعتراف میکنم، میگن ما تو اون دهه اول خیلی مشکلات اقتصادیمون هم بیشتر بود، ما واقعا این درآمدی که الان داریم هر قدم کم هست بازم بیشتر از اون ابتدای انقلاب، خیلی چیزا کوپنی بود، اصلا خیلی چیزا نبود در دسترس مردم. ولی چی باعث میشد که مردم همچنان امیدوار، همچنان محکم پشت حکومت باشن، ما مثلا شاهد خشونت تو جامعه نباشیم، خشم مردم رو تجربه نکنیم؟ خب این حکمرانی خود امام خمینی رو نشون میده که وقتی هم از دنیا میره مثلا با شکوه‌ترین تشییع جنازه تاریخ هم اتفاق میفته، یعنی مردم راضی بودن از امام، از شیوهی که داشته. شاید مثلا عامل اصلیش اون نگاهیه که امام، یعنی خود مجموعه حاکمیت تونست به مردم همون نگاه رو منتقل بکنه، این که من قدر شما رو میفهمم، این که من شما رو، حضور شما رو در همه صحنه ها پاس میدارم و پشت شما هستم. و مردم واقعا اطمینان داشتن که اگه داره مثلا امام صحبتی میکنه این واقعا واقعیه، این شعاری نیست،
در عمل مردم میدیدن خودشون.
بله، در عمل اینو مشاهده میکردن.
بله، ممنون و سپاسگزارم خانم دکتر، خیلی محبت فرمودین.
خواهش میکنم،
شب بسیار خوبی براتون آرزو میکنم.
متشکرم،
خدا حافظت.
خدا نگهدار.
ای جاودان نام تو چه روح ماسه بر لبم مهر اساطیری تو روشنی روز و شبم خاک من و بیشه من عشق تو شاد بیشه من برای تو فدا شدن تمام اندیشه من قشنگو با صفایی مردم هم تشین سمینی هم دلید و هم صدایی ریشه درد قدیمی ترمی جان فدم من اگه تو مرد دو خانی دیو پرچم
خوشبختانه ارتباطتون برقرار شد با جناب آقای عباس مقتدایی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد بازنمایی اقتدار ملی در راهپیمایی بر مؤلفه‌های اقتدار ملی در صحنه راهپیمایی مردم. همونطور که میدونید راهپیمایی 22 بهمن امسال بار دیگه نشون داد که اقتدار ملی ایران نه فقط در قدرت نظامی و سیاسی بلکه در حضور و مشارکت فعال مردم متجلی میشه. جناب آقای عباس مقتدایی عزیز سلام، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت جناب علی احمدی سلام عرض میکنم، همه هموطنان عزیزم، همکاران شما که سخت کوشانه تلاش کردن امروز جلوه های حضور مردم رو به رؤیت سمع ملت عزیز ایران و جهانیان برسونن. به شما صمیمانه خدا قوت میگم، خیلی شاهکار کردن ملت و شما هم کار ارزنده‌ای رو انجام دادید، دارید انجام میدید.
خدمت شما برم. سلامت باشید. آیه مقتدایی عزیز، چه مؤلفه‌ای از اقتدار ملی در حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن اصلا مشاهده میشه و مشاهده شد؟
ببینید، کاملا مشهوده که ایرانیان یک ملت منسجم، بیدار، پرتحرک و اندیشمند هستند. اگر هر کسی شک داشته بود تا الان، حضور ملت ایران رو که امروز نگاه بکنه در بیرون از این مرزها متوجه میشه که یک ملت رشید در ایران میراثدار یک تمدن کهن هستند. ایرانیان واقعا نشون دادن که خردمندانه و هوشیارانه خالق امنیت هستند، نه فقط برای خودشون و برای منطقه بلکه برای جهان. دنیا رو بارها و بارها در هفته ها و ماه ها و سال های به این سو شنیدیم که آمریکایی ها فرض گرفتن که اینجا قانون جنگل هست و هر کسی که قدرت بیشتری داره میتونه به دیگران زور بگه و از اخلاق هم هیچ نشانه ای نیست الا اخلاق قدرت مدارانه هضم کننده ملت ها در درون خودش. گویی مثلا فرض گرفت بردهداری، الان رئیس جمهور میدزدن، کشورها رو اشغال میکنند، نفت رو غارت میکنند. وقتی میان به سمت ایران متوجه میشن که اینجا اصلا جنسش متفاوته و مؤلفه هایی که مردم ایران به عنوان قدرت متجلی کردن کاملا درخشان هست. من امروز در میدان امام اصفهان صحنه هایی رو دیدم که در طول چند دهه گذشته سابقه نداشت، یعنی تلالو و درخشش مردم ایران، هوشیاریشون، امتداد نسل ها. یعنی شما امروز نگاه میکردی کسانی که در کوران انقلاب اسلامی حضور داشتند بودند، نوجوانان و کودکان و خردسالانی هم بودند که داشتن آموزش میدیدند در همین جریان حضور ملت ایران. بنابراین واقعا حالا اگر مؤلفه قدرت رو بخوایم در رأس بیان بکنیم، این که یک ملت اولا متوجه این باشد که رهبری رو باید در واقع با بالاترین توان و قدرت حمایت بکنه، این که بپذیرند هدایت های از سوی رهبری صورت گرفته به نفع ملت و انسجام و وحدت و یگانگی و یکپارچگی و همه مؤلفه هایی که میتونه کمک بکنه شما ابزارهای خودتون رو در کنار این قدرت معنوی، روحی و ایستادگی و مقاومت ازش استفاده بکنید. حالا موشک ها و تجهیزات نظامی دفاعی که ما واقعا نشون دادیم هم داریم هم اراده استفاده از اون و توانش رو داریم.
بله.
اینها دیگه در کنار هم یک معجزه رخ میده و خلق امنیت و توسعه امنیت رخ میده که مردم ایران به نظرم امروز با این رفراندوم عظیمی که نیه به آمریکا و هر سلطه‌گر دیگری رو گفتن و آری به اسلام و مبانی و اندیشه های خردمندانه ایرانی، به نظرم دیگه کاری کردن، کارستان و تضمین کردن، بیمه کردن انقلاب اسلامی رو.
الان این پیام مردم در صحنه راهپیمایی چه تأثیری بر تصویر اقتدار ملی ایران داره؟
ببینید، چند هفته مخصوصا بود در دنیا رسانه ها و قول های و امپراتوری های رسانه ای تلاش میکردن که دو تا کار رو انجام بدن. یکی این که بگن مردم ایران بریدند و شکستنی هستند. امروز این صحنه هایی که رخ داد در پیش چشم جهانیان، مخصوصا اون سردمداران و دولت مردان هست که به خوبی اینا پیام رو درک میکنن، متوجه میشن آنچه که القا میشد واقعی نبود، تصنعی بود. نکته دوم این که ملت ایران نشون دادن امروز، و این متجلی شد واقعا، که علارغم همه موانع و مشکلاتی که میدونن بالاخره یک بخشش در حوزه مدیریت باید حل بشه، یک بخشش هم در حوزه روابط خارجی و فشارهایی که مخصوصا آمریکایی‌ها و کشورهای اروپایی میارن، اما در این حال بلوغ خودشون رو نشون دادن و صف رو جدا کردن، گفتن ما میفهمیم که در دنیا چه رخ داده، و الان اگر آمریکایی‌ها ادعا میکنن که ما اینجا هر کاری میتونیم انجام بدیم، در مورد ایران باید خودشون رو کنترل بکنن و الا آسیب پذیری اونها در منطقه ما هم زیاد است. حالا من نمیدونم چقدر شما فرصت دارید، ولی این نکته که دشمن ما که ادعا و در واقع شکل و شمایلی میگیره که هیمنه ای داره،